بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام به شما، شبتون بخیر آقایان و خانم های محترم، دوستان عزیز بیننده، هر کجای ایران عزیز اسلامی و خارج کشور که هستید، امیدوارم اوقات به کامتون باشه و لحظات خوبی داشته باشید، روز و شب خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. با شما هستیم از شبکه جهانی ولایت و ویژه برنامه همدلی که تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند میکنیم. همونطور که میدونید ماه ربیع مصادف هست با ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، همچنین امام صادق علیه السلام و هفته وحدت که در واقع در آستانه اون هستیم. به همه شما دوستان عزیز بیننده تبریک و تهنیت عرض میکنم، به شیعیان، به اهل سنت، به فرق و مذاهب مختلف فقهی در جهان اسلام. انشاءالله که از وجود مقدس حضرت استفاده کنیم برای همدلی بیشتر، برای اخوت بیشتر، برای یک دل شدن و یک دست شدن بیشتر و حل مشکلات و گرفتاری های جهان اسلام، از جمله وهابیت، اندیشه های در واقع تندرویی که متاسفانه دشمنان وارد در واقع جریان فکری جهان اسلام کردند. ما تقریبا 60 دقیقه با شما هستیم با میهمان و کارشناس عزیزمون، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث جهان اسلام و استاد عزیز و ارجمند استاد زمانی در استودیو. حضور عرض سلام دارم، شبتون بخیر و ایام رو تبریک عرض میکنم.
سلام خدا بر جناب عالی و بر همه بینندگان عزیز شبکه ولایت.
ارادتمند سپاسگزارم. شمایی که بیننده ما هستید الان میتونید از طریق راه ارتباطی هم پیامک بفرستید، هم زنگ بزنید و همراه بشید با ما. اگر سوالی دارید در موضوع وحدت میان فرق و مذاهب مختلف اهل سنت، میتونید بر واقع به ما زنگ بزنید و برامون پیامک بفرستید. چقدر امروزه وحدت میان مذاهب مختلف و کشورهای جهان اسلام عملی است؟ مبانی دینی، قرآنی و روایی وحدت و یکدلی میان مسلمانان چه چیزهایی هستند؟ آیا زمانی که سوال از وحدت می شود به این معناست که فرد باید مذهب و منش خودش رو کنار بگذارد و به طرف مقابل از حیث فکری و اعتقادی بپیوندد، یا خیر، چقدر با وجود اختلاف در مبانی اعتقادی و حتی احکام عملی می شود به سوی وحدت حرکت کرد؟ آیا جریان‌های سیاسی جهان اسلام و در سطح بین الملل می گذارند که وحدت در از حوزه فکر و نظر منتقل بشه به حوزه عمل و در ساحت خارج شاهد وحدت بیشتر میان جهان اسلام باشیم؟ آینده، یا به تعبیر دیگر چه آینده‌ای پیش روی جهان اسلام از حیث تفرقه و یا وحدت وجود داره؟ سوال‌هایی که امشب می شود مطرح کرد و آقای دکتر زمانی عزیز به اون پاسخ بدن. استاد، خب سوال‌های متعددی هست که بیشتر رویکرد عملی دارن و خارجی دارن، اما من میخوام با یک سوال نظری آغاز بکنم، بعد انشالله چون شما تجربه سفر به کشورهای متعدد، حضور در کنفرانس ها، مجامع و نشست های متعدد رو دارید و از نزدیک با اون اندیشه ها آشنا هستید که اونها رو خواهم پرسید. مبانی دینی نسبت به مقوله وحدت چه چیزهایی هستند؟ اون اصول و پایه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا تبریک عرض میکنم پیشا پیش میلاد خاتمه انبیا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام رو و هفته مبارکه وحدت رو به همه امت اسلامی، شیعیان و اهل سنت، پیروان همه مذاهب تبریک عرض میکنم. سوالی که جناب آقای سوری حضرت علی فرمودید سوال عمده است و اون اینی که نظریه وحدت اسلامی و تقریب بین مذاهب اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی خیلی رواج پیدا کرد و ما پرچمشو در دنیا برافراشتیم، امام بزرگوار، رهبر بزرگوار و بقیه برافراشتن، چقدر مبانی دینی داره؟ ببینید، یه تلقی در ذهن من اون اوائل بود و شاید بعضیا، و اون اینه که شاید به دلیل اینکه ضرورت اقتضا کرده و دشمن مشترک داریم، شیعیان و اهل سنت ناچاریم ما هم وحدت داشته باشیم که دشمن مشترک ضربه به ما نزنه. خب استدلال به ظاهر معقولیه و اینکه مثال میزنم میگن معذایب پنجگانه مانند پنج انگشت انسانه. آها. که به تنهایی با یک انگشت نمیشه ضربه زد به یک مانع رو برداریم از ظهر، اما اگه پنج انگشت با هم شدن میشن یه مشت محکم، میتونه مانع رو از جلو به راه برداره. و دشمنان بزرگی که در برابر دین اسلام هستن، ما پنج مذهب اگه متحد شدیم با قدرت میتونیم مانع رو از سر راه برداریم. استدلال معقولیه، درستم هست و اتفاقا ریشه داره در آیات شریفه قرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. خیلی استدلال منطقی هم هست که قرآن میفرماید تنازع نکنید، تو جون هم نیفتید به خاطر اختلافاتی که دارید. چرا؟ چون فشل میشید و تذهب ریحکم. ریح یعنی توان شما هدر میره، صرف یک دیگر میشه. دشمن اگه خواهد ضربه بزنه دیگه زورش به شما میرسه. الان ببینید دشمن اسرائیل اومد فلسطین رو از ما گرفت، 70 سال گرفته، ما نمیتونیم پس بگیریم. اسرائیل چیزی نیست ها، اسرائیل یک کشور کوچکه.
بله.
واقعا یک کشور کوچک ضعیفه. چرا میگم ضعیف؟ به دلیل اینکه حزب الله در یک جنگ چند روزه پشت ارتش اسرائیل به زمین زد. خب این معلومه ضعیف هم هست، فوشالیه، اما چرا ماها نتونستیم فلسطین رو پس بگیریم؟ به دلیل اینکه متفرقیم. به قول امام بزرگوار فرمود اگر هر کدام از آحاد امت اسلامی یک سطل آب بریزن، فقط یک سطل آب بریزن، اسرائیل آب میبره. واقعا چیزی نیست. اما به دلیل تفرقی که ما داریم توان بازپسگیری رو نداریم. کافیست اتحاد با 57 کشور اسلامی داریم، متحد بشیم، قوی ترین قدرت عالمی. واقعا اینجوریه، قوی ترین قدرت عالمی. یعنی آمریکا در برابر ما جزئیه، اروپا جزئیه. خیلی عجیبه، بیش از 1.5 میلیارد بشه یک قدرت. ما نداریم تو عالم اینجور قدرتی.
ما آیه دکتر در جریان اهانت به ساحت مقدس پیامبر از سوی فرانسوی ها و این مقاطعه این تحریم کالاهای فرانسوی که اتفاق افتاد، دیدیم که این اثرش رو.
بله، و حالا اینکه تازه همه متحد نشدن. آره. اگه متحد شدن یه روزه فرانسه و یا دول اروپایی مساهم سقوط میکنن. خیلی مهمه. حالا عرض بنده اینه، این استدلال استدلالیست معقول و منطقی، درسته. من فکر میکردم این مهمترین دلیل بر وحدته، اما یواش یواش وقتی آشنا شدم، اومدم توی معارف دینی و قرآن وارد شدم، آیات شریفه قرآن و احادیث پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امه، دیدم نه، ریشه دارتر از این هست قصه. چرا عرض میکنم ریشه دارتر؟ مثلا آیه شریفه رو مواجه شدم: ان هذه امتکم امتا واحده. اصلا امتتون امت واحده است، ریشه این امت وحدته، نه به خاطر دشمن مشترک. چرا میگم این ریشه ای تره؟ به دلیل اینکه اگر تنها دلیل ما بر وحدت همین استدلال اولی باشه، یعنی وجود دشمن مشترک، معناش اینه اگه دشمن مشترک نداشته باشه، دشمن بره کنار، دیگه دلیلی نخواهد داشت برای اینکه ما بگیم وحدت باید داشته باشیم. اشکالش اینه. خب برمیگردیم میبینیم نه، قرآن، احادیث، دلائل و مبانی قوی تری رو دونه دونه ارائه دادن که ریشه ای تره، که من به بعضی از اونا شاید در این نشست بتونم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز به 5-6 تا از اون مبانی اشاره کنم، مبانی دینی.
بله.
اولین مبنا اتفاق آراء کل مذاهب اسلامی است به اینکه در مسلمان شمردن افراد اعتقاد و اظهار شهادتین کفایت میکنه. اظهار شهادت این کفایت میکنه ما در اونا رو افراد و مسلمان بدانیم و مؤمن بشماریم. خیلی مهمه.
همه مذاهب که اینو اعتقاد
تمام داره. مذاهب، همه مذاهب اسلام، مذاهب پنجگانه اسلامی بهش معتقدند. آیات شریفه قرآن هم همین دلالت رو داره جناب آقای سوری. چجوری؟ دو تا آیه رو به عنوان نمونه خدمت حضرت عالی عرض میکنم. آیه اول قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شأن نزول آیه را مفسران سنی و شیعه همه نقل کردن. عده‌ای از اعراب، اعراب معنای عرب نیست، مستحضرید اعراب یعنی بادیه نشینان. یه عده بندگان خدای بی سوادی که حالا توی روس، توی صحراها و کوهستانا زندگی میکردن، بادیه نشین، شنیدن یک کسی ادعای پیغمبری کرده، به هر دلیل اومدن اعلام کردن، گفتن ما مؤمنیم. خب اظهار عرض ارادت کردن، خداوند جبرئیل رو فرستاد یا رسول الله، بهشون بگو حالا ببین ادعای ایمان فعلا نکنید، بگید ما مسلمان شدیم. چرا ادعای ایمان نکنید؟ شما نگید ما مؤمنیم. چرا؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. خودتون که میدونید هنوز قلبا نه به خدا اعتقاد دارید نه به پیغمبر، ولی همین اندازه که بگید اسلمنا کفایت میکنه. ببینید تعبیر چقدر زیباست، ولکن قولو، فقط بگید، همین که بگید اسلمنا مسلمون شدیم، شما رو به عنوان احاد امت اسلامی قبولتون داریم، جانتون محترمه، مالتون محترمه، حقوق برادری نسبت بهتون باید رعایت بکنیم. خیلی این آیه صریح، قولو اسلمنا، بگید کافی از نظر ما. عرض بنده اینه، الان در بین 1,740,000,000 احاد امت اسلامی از همه فرق و مذاهب امت اسلامی، همشون این قولو اسلمنا را که دارن، همه که میگن ما مسلمونیم، چون میگن مسلمونیم طبق این آیه قرآن ما موظفیم تمامی اونها رو مسلمان بدانیم. یعنی چی؟ یعنی برادر دینی خودمون. این خیلی مهمه، اگر برادر دینی شد باید وحدت داشته باشیم، این نکته مهمه، باید وحدت اسلامی داشته باشیم، معنا نداره ما واگرایی و جدایی از هم باشیم. لذا تعبیر وهابیت هم حضرت علی در مقدمه سخن گفتید. اجازه بدید با صراحت نظر خودم رو عرض کنم.
می‌خواستم همین رو بپرسم. آقای دکتر، ما الان
تکلیف با وهابیت تکلیفمون چیه؟ آره. من در یکی از دیدارهایی که داشتم توی عربستان، با خود دیدارهای متعددی من توی عربستان با وهابیا داشتم. وهابیا که عرض می‌کنم افراد عادی نه، با علمای وهابی زیاد نشستم. توی یه جایی وارد شدیم، یکی از روحانیون وهابی با ما وارد گفتگو شد، گفت شما مسلمان نیستید. و گفتم مسلمان نیستید، حکمون چیه؟ گفت حکم قتل دیگه. بله به راحتی. گفتم بعد چرا نمی کشید؟ گفت نمیتونیم، دسترسی نداریم، الان امکانات اجازه نمیده توی این نظام حاکمیت امروز دنیایی، ولی بتونی میکشی. بعد گفتم دوست داری نظر ما هم بدونی نسبت به خودت؟ گفت بله. گفتم که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسطه یدی لاقتلک انی اخاف الله برادرین. تو اگه منو بخوای بکشی من تو رو نمیکشم. میدونی چرا؟ گفت چرا؟ گفتم تو برادر دینی منی. گفت شما مشرک. گفتم برادر دینی هستی، عیبت اینه که اشتباه در اندیشه داری، بنده رو مشرک میدونی، این جهل شماست، عدم اطلاع شماست، ولی شهادت اینو داری میگی، چون شهادت میگی تو برادر دینی منی، من وظیفه دارم نسبت به عنوان برادر خودم باید جانتو حفظ کنم، مالتو حفظ کنم، اگر دشمن به حمله کنه من وظیفه شرعی دارم از ازت حمایت کنم، به مالت اگه حمله کنم من وظیفه شرعی دارم از مالت حمایت کنم، اگه در حفاظت از جان تو من کشته بشم شهیدم. دقت بفرمایید، این نگاه نگاه اسلامی.
و چی گفت اون طرف در ادامه؟
این چرا؟ این دیدگاه قرآنه. قرآن میگه قولو اصلا، فقط بگید اصلمنا قبول. عرض بنده بعد به اونا گفتم، گفتم ببینید این نگاه دین اینه. گفتم حالا سوالم از شما اینه، شما که حالا تنها ما شیعیان که نیست، شما شافعی ها رو که کافر میدونید؟ گفت بله.
شافعی رو؟
بله. شافعی ها کافرن، قتل اونا واجبه از نگاه وهابیت. حنفی ها کافرن، مالکی ها هم کافرن، فقط حنبلی ها یه مقدار مسلمونن و قابل تحمل. خب گفتم شما اینا هم کافر میدونید، ما هم کافر میدونید، با این آیه چه میکنید؟ این آیه میفرماید قولو اسلمنا، فقط بگید قبوله. یکم فکر کرد، گفتم گفت یعنی شما اگه مؤمنید؟ گفتم بله. نه تنها مسلم، باید بگی مؤمنیم.
مسلم دیگه، چرا مؤمن؟
مؤمن. گفت چرا؟ گفتم اجازه بده آیه دومو براتون بخونم. نه تنها من تو رو مسلم، شما رو مسلم میدونم، مؤمنم تو رو میدونم، علارغم اینکه قائل به قتل منی. گفت چه جوری؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. شأن نزول آیه رو تمام مفسرین بزرگ اسلام سنی و شیعه نوشتن. در جنگی بود، مسلمان ها با بت پرست ها جنگ میکردن، یکی از مسلمان ها مواجه شد با یه بت پرست، بت پرست اومد به جنگ مشرک، چشمش افتاد به شمشیر بران این مسلمونه، ترسیدید فایده نداره جنگیدن، گفت ما قبول داریم، ما با شماییم، مسلمان قبول، تسلیم شد. این مسلمونه مثلا آدم زرنگی بود، گفت سر منو میخوای کلا بذاری، آره فریب بدی، حالا مسلمون شدی و همین زودی شمشیر منو دیدی، دیگه ثابت شد که خدا درسته، پیغمبر ما پیغمبر، همینو درست شد، کلا سر من میذاری، بخور ضرب شمشیر ببین چه خبره. زد کشتش و بعد خب طبعا به غنیمت گرفت وسایلو. خبر رسید به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله که اینجور اتفاقی هم افتاده. جناب آقای سوری، این که اسلام او رو قبول نکرد اونقدر کار غلطی بود که خداوند به خاطر این جریان جبرئیل رو فرستاد زمین، آمد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله به تمام مردم و مسلمان ها اعلام کن، به همه امتت بگو، بگو ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. چون وقتی حضرت باش مهاجه کردن گفتن، طرف احضارش کردن، گفتن شما چرا اینو زدی کشتی؟ وقتی گفت من مسلمونم و قبول دارم چرا کشتیش؟ گفت یا رسول الله اتقاء قتله، اما به خاطر اینکه کشته نشه اینو گفت، واقعا اینجوری نبود که اثبات شده باشه براش. حضرت فرمودن حلا شققت قلبه، مگه تو قلبشو شکافتی؟ مهم قلبشو که نشکافت ولی معلوم بود دروغ میگه. حضرت فرمودن تکلیف شرعی شما اینه اونو مؤمن مؤمنا نه مسلمون. قرآن میفرماید ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی که سلام رو به شما عرضه کرد، یعنی یا اسلامش رو عرضه کرد گفت مسلمونم، یا سلام کرد یعنی من مسلمونم، حق ندارید بگید لست مؤمنا. یعنی چی؟ یعنی شما باید اونو مؤمن، شما باید مؤمن حسابش کنی ولو در قلب ایمان نداشته باشه. خب طبق این آیه شریفه که صراحت داره، عرض بنده اینه، ما معتقدیم به تمامی این 1.5 میلیارد آحاد امت اسلامی پیرو هر مذهب و فرقه‌ای هستند، ما موظفیم، ما اینا رو مؤمن باید بدونیم، برادر مؤمن. وقتی مؤمن شدن انما المؤمنون
اخوه،
اخوه میشه برادر دینی و برادر ایمانی. ما ممکنه در واقع ایمان نداشته باشه، ما موظفیم بهش بگیم مؤمن. خب این نکته بسیار مهمیه. بعد بهش گفتم عزیزم ما تو رو مؤمنم میدونی، تو هم باید ما رو مؤمن بدونی. بعد گفت که خب اگه مؤمن بدونی چی میشه؟ گفت میدونی چی میشه؟ لازمش اینه که این همه مسلمان ها رو دارید میکشید، حق کشتنشون رو ندارید، مؤمن کشید و مسلمان کشید، چرا بگید کافرم؟ کجای این دعای دلالت داره بر این که این افراد کافران مشرک میشن؟ این نکته بسیار مهمیه. لذا بنده عرضم اینه، اولین مبنای دینی ما بر مسئله وحدت امت اسلامی اینه که اظهار شهادتین طبق این دعای شریفه برای مسلمان شمردن و مؤمن شمردن همه کفایت میکنه. البته تو بحث ایمان حضرت عالی فاضلید و میدونید جناب آقای سوری، واژه ایمان معانی متعدد و به تعبیر دقیق من درجات متعددی ایمان داره. ممکنه مثلا سلمان و ابوذر درجات ایمان و بالایی داشتن، سلمان درجه ایمانش بالاتر از ابوذر باشه، ابوذر از دیگری بالاتر، او از دیگری مثلا از امام خمینی بالاتر، امام خمینی از استاد من بالاتر، استاد منم از من ایمانش بالاتر باشه. چرا؟ به دلیلی که درجات داره ایمان. ممکنه اهل سنت درجات ایمانشون، یه شیعه بگه آقا درجات ایمان سنی و شیعه با هم فرق میکنه. چرا فرق داره؟ از دو جهت ایمان ها متفاوتند. من بازش کنم از نظر علمی.
بله.
یک، از جهت اطلاع و علم به اون موضوعات و باورهای ایمانی، کسی که از اسلام خیلی چیزی نمیدونه، یه کلیات میدونه خدایی هست و پیغمبری هست و قرآنی هست و اصلا معنای قرآن رو نخونده، مؤمنه ولی خبر نداره. خود درجه ایمانش به اندازه علمشه. لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، درسته؟ به میزان علمش ایمان فرق میکنه. اما علاوه طباطبایی طبعا ایمان چون گستره موضوعات و باورهاش بیشتره طبعا ایمان میشه قوی تر. پس یک میزان درجات علم هر مسلمانه، دوم اون قوت و ضعف باوره. بعضی ها جناب آقای سوری اونقدر باورشون نسبت به قیامت و بهشت و جهنم قوی است که گویا الان بهشت و جهنم رو میبینن، لذا دست به گناه نمیزنن، نه تنها به گناه، به مکروه نزدیک نمیشن. از امام خمینی نقل میکنن دوستان نزدیک امام، میگن ما در طول عمرمون از زمان نوجوانی امام خمینی تا از دنیا رفت مکروه ندیدیم. کار مکروه ندیدیم. این چی میشه؟ این قوت ایمانه، قوت باوره. من یکی از مؤمنین رو دیدم، یادم از آشناها بود، روح عالم هم نبود، روحانی هم نبود، یه کاسب معمولی، خیلی ملتزم بود به نوافلش و نافله شب. بله. یه بار از حدود 80 خوردی هم سنش بود، از بستگان ما بود، خیلی متعب و غیر بود. پرسیدم آقا شما چند وقت به نماز شب ملتزمی؟ گفت از 13 سالگی. گفتم چند شب ترک کردی؟ گفت فکر میکنم تو عمرم یک شب نخوندم. ما اینو میگیم قوت ایمان. کسی که مستحبات و اینجوری ملتزمه و گناه اصلا نمیکنه خیلی قوت. اما خب نه، افراد دیگه هم هستن توی جامعه که گناه هم احیانا میکنن، بعضی واجبات احیانا انجام نمیدن، خب اونم مؤمنه ولی درجه ایمانش. پس این درجات ایمان فرق داره. لذا در برخی از کتابهای علمای شیعه ما داریم که اهل سنت مثلا میگه به نظر من اهل سنت مؤمن نیستن. بعد میپرسیم یعنی چی مؤمن نیستن؟ میگه اعتقاد به امامت ندارند، یعنی این درجه رو فاقدن. و حرف درستی، اون درجه رو فاقدن، ولی درجات دیگه رو که دارن. این اولین مبنایی که عرض کردم خدمتون، جنبندی کنم، مبنای اول اینه که طبق این دعای شریفه قرآن ما موظفیم تمامی امت اسلامی را هم مسلمان و هم مؤمن بدونیم، نتیجتا میشه انما المؤمنونه اخوه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای دکتر زمانی عزیز و همچنان در خدمتون هستیم. بینندگان محترم، ویژه برنامه همدلی رو از شبکه جهانی ولایت دارید میبینید به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ما آقای دکتر مهمانی هم داریم از طریق اسکایپ، اگه اجازه بفرمایید.
بله، استفاده می‌کنم از محضرشون.
سلامت باشید. ارتباط بگیریم با سنندج و گفتگو بکنیم با رئیس مرکز بزرگ اسلامی سنندج و امام جمعه کامیاران، اگه درست گفته باشم، جناب مامستا بهمنی. خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر، ایام هفته وحدت رو تبریک عرض می‌کنم آقای بهمنی عزیز. بسم الله
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من هم عرض سلام و إرادت دارم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت مهمان عزیز و بزرگوار جناب استاد زمانی و خدمت سلام. تمام بینندگان عزیز این برنامه هم عرض ارادت و سلام را دارم و ایام میلاد نور و رحمت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به شما و به تمام بینندگان و همچنین هفته وحدت را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم.
سپاسگزارم. جناب مامستر بهمنی، برامون از وضعیت فعلی اعتقاد و نگاه به مسئله وحدت در بین اهل سنت بفرمایید. استاد زمانی تحلیل میکنن و نگاه رو به عنوان یک استاد و پژوهشگر شیعی نسبت به این مسئله البته با نگاه فرامذهبی بیان کردند و شما هم به عنوان یک ماموستا و برادر اهل سنت برامون بگید الان وضعیت اعتقاد نظری و عملی در بین اهل سنت نسبت به مسئله وحدت چطور هست؟ دوست دارم اگر مبانی این وحدت هم در ذهنتون هست به یکی دو مورد اشاره بفرمایید از نگاه اهل سنت.
اولا وحدت و اساس وحدت مبنای قرآنی داره، چه اهل سنت باشی چه اهل تشیع باشی، هر مذهب و مسلکی داشته باشی، مادامی که قرآن را به عنوان قانون اساسی زندگی قبول داشته باشی، یکی از مبانی اصلی و دستورات اصلی این کتاب آسمانی مسئله وحدت بین مسلمان. حالا آیه‌ای که بارها در شبکه‌ها، در مجامع، در کنفرانس‌ها بیشتر خوانده می‌شود، آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. در این آیه اول واعتصموا امر به وحدت، به اعتصام، به یک پارچگی و اتحاد را دارد، همونطور که امر به نماز، به روزه، به زکات، به بقیه واجبات کرده است، اینجا هم امر به وحدت و اعتصام و اتحاد دارد. لذا هم برای همه ما وحدت اسلامی مثل نماز و روزه و زکات واجب هست. حالا این یک امر و در ادامه آیه ولا تفرقوا، یک نهی در آیه، اول آیه امر، انتهای آیه نهی ولا تفرقوا. همونطور که خدای تبارک و تعالی در قرآن پیروز از محرمات مثل دزدی، زنا، بقیه اون محرمات گناه کبیره، قتل، چی نهی میکند، اینجا هم نهی کرده بر تفرقه، بر تشتت. لذا امر بر وحدت اسلامی جزو واجبات مذهب اهل سنت هست و دوری از تفرقه و دوری از تشتت هم جزو اون منهیات هست که مثل بقیه منهیاتی که در قرآن پیروز، در سنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم وجود دارد نهی شده. پس عزیزان همونطور با گناهان کبیره داریم و از آنها اجتناب میکنیم، هر مسلمانی هم بایستی از تفرقه مثل گناهان کبیره اجتناب کند، دوری کند. حالا باید بعضی از آقایان یا بعضی از کسانی ما میبینیم در جامعه به نماز مقید، به روزه مقید، به حج مقید، به اوامر الهی مقید انجام میدهند، بعد ولی اما به وحدت اسلامی مقید نباشند، اینجا مرتکب گناه کبیره شدند. این یک مورد که خدمت عزیزان همونطور عرض شد. مسئله دیگری که از مبانی وحدت، خود وجود نازنین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما مسلمانان میبینیم که آن حضرت وقتی خدای تبار و تعالی از او یاد میکند، میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این پیامبری که از نفس خود شما فرستاده این برای شما، دوست ندارد شما در مشقت و در اذیت و ناراحتی بیفتید. وقتی مسلمانی وحدت اسلامی را رعایت نکند، وقتی علمای اسلامی وحدت اسلامی را رعایت نکنند، قطعا جامعه اسلامی دچار مشقت و اذیت و ناراحتی خواهد شد. لذا پیامبر اینجا دوست ندارد امتش در مشقت و ناراحتی باشد. آنهایی که پیرو پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند، بایست آنچه را که پیامبر دوست دارد دوست داشته باشند و آنچه را که پیامبر دوست ندارد اونا هم ازش اجتناب کنند. اونچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در رأس همه دوست داشته وحدت بین مسلمانان بود. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره تشریف می‌آورند، اولین کاری که اقدامی انجام می‌دهد دو کار اساسی بوده. یکی ساختمان مسجد نبوی و مسجد قبا را بنا می‌نهد و بعد از آن بین مهاجرین و انصار پیمان برادری و وحدت را امضا می کند و می بنده. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان رهبر حکومت اسلامی اولین کارش این بوده که بین مسلمانان وحدت را به وجود بیاورد و این کار را هم عملا کرده. و بعد از پیامبرم خلفای پیامبر، اصحاب پیامبر، اهل بیت پیامبر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همشان بر این منهج بودن. این به عنوان مبادی. اما در کردستان الحمدلله از گذشته های دور همیشه اون بستر وحدت بین اهل تسنن و اهل تشیع وجود داشته. مثلا در شهرهای کردستان، در شهرهای اهل سنت نشین، اگر چند خانوار اهل تشیع بوده، اهل سنت با دیده باز به اونها زمین دادن که مسجد درست کنن، حسینیه درست کنن، مراسمات مذهبی را برپا کنن و در مراسمات اونها هم شرکت کردن اصلا، و اهل تشیع هم در اینجا در مراسمات اهل سنت شرکت می کنن و در کنار هم هستن و حتی ازدواج دارد با هم، شراکت معاملات اقتصادی دارد با هم. خلاصه در بعضی از روستاها که من میرم میبینم نصف شیعه یا نصف سنی یا کم یا زیاد، اصلا نمیدونی آیا این روستا شیعه هست یا سنی هست. اینقدر مهر و محبت و وحدت بین آنها هست. و در سنندج و کردستان هم احترام خاصی در ماه مولود به پیامبر و گرامی داشت سال و روز ولادت پیامبر برپا می شود. تمام خانه های اکراد در خونشان مراسم مولودخانی پیامبر برپا می کنند. در مراسم مولودی هست، در تقایا و خانقه ها و حسینی ها مراسم مولودخانی پیامبر و همه هم شرکت می کنن و نذر می کنن و نیاز می کنن و همه با هم چه شیعه و سنی در کنار هم این مراسم وحدت بخش را انجام می دن. این چکیده ای از وضعیت برحال وحدت در بین مسلمانان اهل سنت کردستان بود که در خدمت
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم از مامستر بهمنی، رئیس مرکز بزرگ اسلامی در سنندج و محقق و پژوهشگر در حوزه در واقع مباحث وحدت. خیلی ممنونم، لطف کردید و التماس دعا دارم. با شما خداحافظی میکنم. سلام ما رو به نمایندگی از شبکه جهانی ولایت دیگر عزیزان به برادران اهل سنتمون در سنندج برسونید. ما مستحق. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. سلام ما هم به تمام عزیزان بینندگان و بخصوص مجددن جناب استاد زمانی. و با این شعر حضرت مولانا من بحث خود را هم اگر اجازه بفرمایید وقت باشه.
بله بفرمایید.
که مولانا میفرماید ای بسا هندو ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است.
خدا حافظ. بسیار خوب، خدا نگهدار شما. دوستان از بیننده گفتگوی من رو مشاهده کردید با ما مستاب بهمنی در سنندج به صورت اسکایپ. بریم با اتاق فرمان بر میگردیم و بخش بعدی گفتگو رو در حضور استاد دکتر زمانی عزیز خواهیم بود.
خدا را بهترین رمز و نشانی. عشق را تو رازی نمازی دل نوازی امیر چار سازی تجلی خدای بی نیازی مکن با این دل بیچاره آوار بازی دلی دارم مریض و مبتلایت فدایت این گدایت به قربان صدایت دعایم کن میان سجده هایت نشست حاتم طایب امید عطایت علی اول مسلمان نگاه علی اول مسلمان نگاه به جاهت خاک راهت شرافت در پناهت سرای فاطمه آرامگاهت سرای فاطمه آرامگاهت امیر المؤمنین میر و علم دار سپاهت امیر المؤمنین میر و علم دار سپاهت تمام انبیا محو جمالت کمالت اعتدالت علم دار عدالت دل یوسف به دنبال بلالت دل یوسف به دنبال بلالت مرا سوی خدای فاطمه بن ما دلالت مرید چشم بیمارت مسیحا و موسا تور سینا با تولای تو آقا تقرب جست سوی حق تعالی ز عشق تو صدا میزد به هر سجده خدایا به مهر چشم تو دل کرده عادت میادت در عبادت نصیبم شد سعادت علی با دخترت دارد زیادت خوشا در راه زهرا و علی فیض شهادت بود لب چشمه کام تو زمزم دمادم بهر عالم رسول الله اعظم رسد فیض تو ای شاه مکرم همه ذرات این عالم مسلمانت مسلم صلی الله علی محمد صلی الله علیه و
انشالله که به حق محمد و آل محمد به حالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه و این ویروس کرونا هم هرچه زودتر شرش از سر بشریت به ویژه امت اسلامی با هر اعتقاد و مذهب و اندیشهی که هستن برداشته بشه و باز هم شاهد این باشیم که در ایام هفته وحدت جشنها برگزار بشه. من خودم دلم خیلی تنگ شده آقای دکتر زمانی برای کنفرانس وحدت که پارسال 31مین دوره بود برگزار شد و امسال 32مین دوره، ولی خب ظاهرا مجازی هست دیگه امسال.
بله، تبدیل به وبینار شد و متفکران جهان اسلام از کشورهای متعدد تو فضای مجازی سخنرانی خودشون رو ارائه خواهند داد در عالم
ان شاء الله. بسیار خب، بحث رو ادامه بدیم. من خدمت مردم عرض بکنم که آقای دکتر زمانی، استاد زمانی عزیز، خب سالها در مصر بودند و به عنوان استاد مدعو در دانشگاه معروف الازهر حضور داشتند، افتخاری که آقای دکتر نصیب کمتر کسی میشه و این اتفاقی که حضور در الازهر و مستقیم گفتگو کردن و تدریس کردن. دوست دارم از تجربه ها برامون بگید. من فکر نمی کنم تو سالهای اخیر فردی رو داشته باشیم، حالا من یکی دوتا استاد می شناسم که به عنوان سخنرانی داشتن ولی تدریس و حضور مستمر نداشتن.
بله، عرض کنم خدمتون، من برای که سیر بحث علمی مونم قطع نشه با اجازه جناب عالی مبانی رو که داشتم میگفتم وصلش کنم به این سوال جناب عالی. سه تا مبنا در مجموع گفته شد. یه مبنا رو من خدمتتون عرض کردم که ما همه امت اسلامی رو باید مسلم و مؤمن بدونیم، میشه برادر. دوم و اون آیه بود که اول عرض کردم و لا تنازع او فتفشل و تذهبری حکم، اختلاف موجب نابودی و از بین رفتن توان امت میشه، یعنی در برابر دشمن مشترک. سوم هم آیه موسی بهمنی دوست عزیزمون اشاره کردن، آیه موسی بهمنی هم از فضلای عزیز اهل سنت هن که واقعا خدمات زیاد علمی توی جامعه کردستان میکنن. ایشون اشاره کردن و اون آیات شریفه ایست که در خصوص وحدت، تفرقه، تنازع، اعتصام با چندین واژه آیات متعدد در قرآن ما داریم که به یکی دو موردش اشاره شد. من دلیل مبنای چهارم رو بگم وارد این سوال حضرت عالی بشم. مبنای چهارم برای وحدت اینه که اگر مشترکات بین دو مذهب، دو گروه زیاد باشه، امکان وحدت جدا وجود داره، و اگر مشترکات کم باشه، اختلافات زیاد باشه، نمیشه وحدت کرد. خب آیا مشترکات بین شیعه و اهل سنت چقدره؟ یک شاید نگاه های متفاوتی وجود داشته باشه. توی مصر، من از مصر شروع کنم خدمتون، توی یه جلسه بود، یه بنده خدای پرسید از شیخ سابق الازهر، آقای دکتر طنطاوی، دکتر محمد سید طنطاوی، ازشون پرسید آقا به نظر جناب عالی مشترکات اهل سنت با شیعه چقدره؟ ایشون گفت علی رأی ان المشترکات تکون 90%،
90%
مشترکاته. آقای دکتر علی جمعه که مفتی کشور مصر بود اون زمان، ازشون پرسید نظر جناب عالی چیه؟ گفت المشترکات علی رأی 95%،
95%
مشترکه. خب این که چند درصد افراد اختلاف نظر دارن، من اومدم اینو تحلیل کردم، بعدن تمام رشته های علوم دینی رو اومدم نوشتم خودم ببینم واقعا چند درصد مشترکه. علوم دینی رو نوشتم، یک فلسفه اسلامی چند درصد اختلاف داریم؟ دیدم تقریبا هیچ، 100% مشترکه. دو عرفان اسلامی، درصد بالا، بالای 90% اشتراک. سه اخلاق اسلامی، 100% اشتراک داریم. همینجور شروع کردم بررسی کردن تا رسیدم به عقاید اسلامی، فقه اسلامی، تفسیر اسلامی، احادیث اسلامی که یه مقدار اختلافات اونجا بیشتر خودش نشون میده. جمع‌بندی کردم دیدم دور از آبادی نیست این سخن. این از نظر بحث نظری. بعد اومدم وارد میدان شدم، که وارد میدان من اجازه بدید برای که زمان زیادی ما نداریم مبنای پنجم همینجا اضافه کنم.
بله.
و اون اینه که برخی از اختلافاتی که به ظاهر اختلاف دیده میشه جناب آقای سوری، وقتی برمیگردیم معرفت و شناخت نسبت به واقع مذاهب پیدا میکنیم، میبینیم اون اختلافات اختلافات نسبتاً ظاهری است، در عمق مذاهب هم نزدیکترن. این نکته مهمه. من اینو در عمل دیدم. حدود 40 سال من توی جریان تقریب وحدت امت اسلامی تقریبا دارم کار میکنم و خب همه جاها رفتم.
بله.
و علاوه بر ایران توی استانهای مختلف حدود بیش از 30 کشور اسلامی رو من حضور فرهنگی داشتم، یعنی دقیقا آشنا با همه مذاهب، عالمان بزرگ مذاهب با همه آشنا. این داوریه که من بعد از 40 سال تجربه مو دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض میکنم.
بله.
از من یکی از فضلای حوزه علمی پرسیدی بار که شما 40 سال تو اهل سنت همه رو آشنا هستی، چند درصد محب ائمه اهل بیتند و چند درصد ناسبی؟ گفتم شما خودت نظرت چیه؟ گو آقا اینا اهل سنت امامای ما رو کشتن، اینا ناسبی هن. گفتم آقا اونایی که کشتن ناسبی هن. الان چی؟ گو الانم نمیدونم، شاید نصفا نصف. از من پرسی به نظر شما؟ گفتم اگه از من میپرسی، بیش از 99% اهل سنت عالم محب ائمه اهل بیت. گفت 99؟ گفتم بله. کمتر از 1% جناب آقای سوری ما ناسبی داریم، کمتر از 1%. خیلی مهمه که دارم عرض میکنم، دیدم همه دنیا رو دارم میگم. نمونه هاش نمونه های عینی بگم این مقدار. کردستان الان آیه موسی بهمنی صحبت کردم، من خاطرات کردستان یادم اومد. تو این 40 ساله خیلی من کردستان رفتم، از دوران جنگ خیلی خاطرات دارم. همون زمانی که جنگ کردستان بود، یعنی جریان‌های از کنم پانکردیسم مثل کوموله دموکرات می‌زدن می‌کشتن و سر می‌بریدن ها اون زمان.
من یادمه تو اون شرایط داغ جنگی من کردستان بودم، داشتم میرفتم تو یه خیابون، دیدم یه پیرمرد پشت سر من صدا میزنه ما موسا وایسادم. خب میدونست من روحانی شیعه‌ام، وایساد عبای منو گرفت به چشماش به عنوان تبرک مالید. چرا؟ چون من هم مثل اون روحانی سنیشون روحانیم، فرقم اینه که من تابع ائمه اهل البیت علیهم السلامم. این مالید، احساس کردم اون جنگ جنگ سیاسی نه جنگ مذهبی. این نقطه مهمه.
بله خب.
توی سرندج یه اشاره آقای امام موسی بهمنی کردن. جناب آقای سوری، من روز عاشورا خودم رفتم توی خیابون‌های سنندج صبح عاشورا ساعت 8 و 9 صبح. مردم از اینشون خبرها رو شنیده بودم، خواستم با چشمام ببینم. رفتم دیدم هیئت عزاداری شیعیان یواشاش راه افتاده میخواد بیاد. قبل از اینکه هیئت بیاد دیدم خانمای کردستانی اومدن کنار خیابون، دو طرف خیابون لباسا رو آوردن، لباس بچه‌هاشونو یا روسری دخترش آورده یا پیراهن بچهش آورده، روی سنگ فرش خیابون روی اسفالت پند هر کسی کرده، این کنار وایستاده. چرا؟ برای اینکه عزاداران حسینی از روی این لباس بچه رد بشن، گرد و غبار پا و کفش عزادار حسینی روی این لباس ریخته بشه، این لباس رو به تن بچهش بپوشونه تا مرضی شفا پیدا کنه. اگه شفا نمی گرفتن این کار رو نمی کردن. این با چشمام دیدم. این عشقه. من میگم مشترکات زیاده، یعنی این یه نمونه اینجا. از بلوچستان خودمونم بگم، امشب دوانده نداشید از بلوچستان، از اونجا بگم خدمتون. خاطرات زیادی از کردستان و بلوچستان دارم. از بلوچستان خدمتون خاطرات زیادی دارم، یکی دو تا نمونش اشاره کنم بعد برم الازهر و مصر خدمتون بگم. توی آقای مولوی عبدالحمید، علارغم اینکه بعضی انتقادات به ایشون دارن و بنده ممکنه انتقادات داشته باشم، ایشون تعریف میکرد، میگفت که قبل از انقلاب آقای مولوی عبدالعزیز که عالم بزرگ اهل سنت بلوچستان بوده، ایشون میگفت، میگفت من طلبه بودم، ما طلبه ها پیش آقای مولوی عبدالعزیز درس میخوندیم. آقای مولوی عبدالعزیز بعد از بعضی از شباب بعد از نماز مغرب به ما میگفت آماده باشید بریم مسجد شیعیان. اون زمان عالم شیعیان در زاهدان آیت الله کفعمی بود. میگفت امشب یکی از مسجدیا فوت کرده از مسجد شیعیان، مجلس ختم دارن، ما وظیفه برادریمونه بریم اونجا، برادر دینی هستیم، تسلیت بگیم. ایشون میگفت آقای مولوی عبدالعزیز دست ما رو میگیره، ما طلبه ها رو بر میداشت، سنی ها رو میبرد مسجد شیعیان برای مجلس ختم یک شیعه ای که اونجا یه نمازگزار شیعه از دنیا رفته. ببینید چقدر جالبه. این یک. یه جلوه دیگه هم اجازه بدید از زاهدان عرض کنم.
بله آقای دکتر، تقریبا کمتر از 10 دقیقه وقت داریم، میخوام به مصر هم برسیم.
آره مصر هم برسیم. یه نمونه دیگه هم بگم. یه مدرسه ای رو یه روز عاشورا من دعوت شدم از مدارس علمی اهل سنت برم سخنرانی. صبح عاشورا بود، رفتم اونجا. خب مدیر مدرسه طلبه ها رو جمع کرد، اساتید جمع کرد، من یک سخنرانی راجع به عاشورای امام حسین و تحلیل از امام حسین داشتم. بعد خب تحلیلی کردم و گفتم آقا اگه دین مونده چه مذهب سنی چه شیعه، هر دومون مدیون خونه امام حسینیم، اگه امام حسین قیام نمیکرد یزید ریشه اسلامو کنده بود، نه شمای مولوی بودی نه من حجت الاسلام، هر دومون رفته بودیم، نه حوزه شما بود نه حوزه من، لذا هر دومون مدیون خونه امام حسینیم. اینو شروع کردم صحبت کردن، یه تحلیل تاریخی از کتب اهل سنت تموم که شد، گفتم اجازه بدید خاطره عاشورا رو براتون بگم، نقل کنم. شروع کردم خاطره عاشورای امام حسین رو گزارش کردم. جریان علی اکبر امام حسین، این که ایشون اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فإني قد ارسلت اليهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. شروع کردم گفتن که علی اکبر اینقدر شبیه پیغمبر اکرم بوده که امام حسین اینو عرض کرد به خدا. روضه علی اکبر امام حسین رو خوندم و یواش یواش دیدم خودم گریم گرفت، نگاه کردم دیدم تعدادی از این طلبا و مولوی ها قطرات اشک رو گونه هاشون آرام آرام داره میریزه. من نتونستم خودمو نگه دارم به خاطر شدت اشک. یه مرتبه نشستم گفتم ببخشید من نمیتونم ادامه بدم. چون نشستم یه مرتبه جلسه یک سکته بهش خورد. مدیر مدرسه همین حوزه اهل سنت دید وسط کار ول شد، به یکی از اساتیدش اشاره کرد که بارم شو شما ادامه بده. اون آقای مولوی که الانم زنده است بلند شد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، آی زمانی روزه علی اکبر امام حسین رو خوند، من روزه علی اصغر امام حسین رو میخونم. جناب آقای سوری شروع کرد خوندن از من بهتر و حرفه‌ای‌تر، خوند و گریه کرد و عشق گرفت.
یه ماموستای اهل سنت،
یه مولوی اهل سنت توی زاهدان، خوند هم گریه کرد هم عشق گرفت. تموم شد تعجب کردم خدای این روزخون روزخونیش از من بهتر بود. تموم شد جلسه و خوشحال. بعد از جلسه گفتم آقای مولوی خیلی از من قشنگتر روزخونی، من اینجوری بلد نبودم، خیلی حرفی هستی. چجوری شد؟ گفت آقا ما روزخونی میکردیم قدیما، از وقتی وهابیت اومده ترس و وحشت را انداخته، ما ول کردیم عزاداری رو، ولا ما هم عاشق امام حسینی. خیلی صحنه زیباست
واقعا.
خب اینا بریم الازهر،
بریم سراغ الازهر. آره که برسیم کلن 6-7 دقیقه وقت داریم.
عرض کنم خدمتون من از الازهر خیلی
خاطرم. چه سالی الازهر رفتید؟
حدود 10 سال قبل من الازهر بودم، 10-12 سال قبل الازهر بودم، مصر بودم، یه چند سالی رو اونجا مستقر بودم. خب الازهر دعوت کردن برای تدریس اونجا، چون بعضی از کتابای من اونجا ترجمه شده بود و وزارت فرهنگ مصر کتاب منو ترجمه کرد به عربی و چاپ کردن اونجا. و خب کتابایی بود که در مباحث پژوهش‌های قرآنی بود، یه پژوهش‌های نوینی که برای الازهر جالب بود این پژوهش‌ها. خب خاطرات خیلی زیادی اونجا دارم، یکی دو نمونه شاید وقت کنم اشاره کنم خدمت حضرت عالی. نکته اول نسبت به همین محبت اهل بیتو بگم.
بفهم.
یه شب من رو دعوت کردن، شب سوم شعبان، شب میلاد امام حسین علیه السلام، دعوت کردن اونجا برای یه سخنرانی. رفتم دیدم خب طرق صوفیه آمدن، همه اهل سنت، ما شیعه اونجا خیلی نداریم، اهل سنت جلسه مال اونا بود، آمدند و
سخنران. طرق صوفیه یعنی چی برای ما شنونده؟
طرق صوفیه ببینید، تو اهل سنت علاوه بر در هر مذهبی، توی مذهب اهل سنت ما صوفیهایی داریم، مثلا طریقت نقشبندیه، قادریه، چشتیه، حیدریه، توی شیعیان داریم مثلا نعمت اللهیه، چی اینا میشه طریقت‌های تصوف. صوفیها برای خودشون یک سری دیدگاه‌هایی دارن. محبت طریقت‌های تصوف به ائمه اهل البیت قوی تره. ما هم طریقت‌های تصوف رو الان در کردستان داریم، هم در بلوچستان داریم. و خب دعوت کردم اونجا، شب جشن تولد امام حسین علیه السلام بود. مستحضرید اونجا یه مسجدی ما در قاهره داریم به نام مسجد رأس الحسین علیه السلام،
معروفه.
معتقدن مورخان مصری که سر مطهر ابو عبدالله علیه السلام بعد از جریانی که از کربلا به کوفه و بعد به شام آورده شد، میگن سر مطهر و یزید دستور دادن که شهر بشر در شامات بشر خوانن تا زهر چشم بگیره و بردن تا به اسقلان رسید که الان اسرائیل غاصب اونجاست و بعد از اونجا منتقل شد بعد از 200 سال به مصر و قاهره که اونجا توی بارگاه پادشاهی اونجا زیارتگاه قرار دادن که الان اونجاست. خب ما معتقدیم که سر مطهر ابو عبدالله علیه السلام به بدن ملحق کردن. بله. برای اونها طبق اعتقادشون اونجا مراسم سوم شعبان، یعنی برای نیمه، برای جشن میلاد امام حسین علیه السلام، جناب آقای سوری 7 شبانه روز جشن تولد امام حسین میگیرن اهل سنت.
7 شبانه روز
جشن واقعی. یعنی چی؟ یعنی اطراف خیابونای اطراف چراغونی میکنن، چادرها و خیمه های رنگی رو نصب میکنن، بلندگوها رو نصب میکنن، هیئت ها میان، مداح میارن، شروع میکنن مدح امام حسین، از بلندگوها شروع میکنن خوندن، شیرینی میدن، شربت میدن، عرض کنم لباس نو میپوشن، یعنی جشن واقعی ها، لباس نو میپوشن به عنوان جشن. 7 شبانه روز جشنه. این اهل سنتن، این جلوه های محبت، این که عرض کردم به ظاهر اختلافاتی میبینیم، عمق که میریم اینجوری میشه. خب این یه نمونه که اونجا بود. اما برای اون مراسم سخنرانی رو خدمتتون عرض کنم، اونجا رفتم برای صحبت. من خب این مقدار فکر کردم که حالا من به عنوان یکی از سخنرانان اومدم چی بگم که متناسب با فضا و مخاطبان اهل سنت باشه، چون وحدت اختزا میکنه که آدم تناسب عقاید مخاطب رو در نظر بگیره.
بله.
و این عقل اینو میگه که آدم وقتی میخواد کار فرهنگی بکنه باید متناسب با فضای مخاطب باشه، نباید نیش بزنه، کار غلطی. من فکر کردم چی بگم که هم یه سری معارف رو ارائه کرده باشم راجع به امام حسین، دانش افزایی کرده باشم، همم رعایت کرده باشم، گوش کردم اینم سخنان اهل سنت چی میگن، متناسب با اونا صحبت کنم. جناب آقای سوری اولین سخنران شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، هذه الليله مولد السيد ابن السيد ابي السادات، هذه الليله مولد طاهر ابن طاهر ابي الاطهار، هذه الليله مولد الامام ابن الامام ابي
الائمه.
من فکر کردم این نمیفهمی چی داره میگه. بعد که شروع کرد دیدم نه عالم همه رو میفهمه، که حالا فرصت نیست اون دو جمله اولش رو براتون بگم که سید و بحث سیادت رو شروع کرد، این سه جمله رو تعریف کردم که سیادت چیه، و بعد اومد بحث طهارت، گفت طهارت من که گفتم ابل اطهار به دلیلی که طاهر کسی است که در عمرش نه گناه کرده باشه نه فکر گناه. ما نمیتونیم کسی رو بشناسیم مگر خدا معرفی کنه، و خدا در قرآن آیه تطهیر معرفی کرده، پیغمبر اکرم بود و علی و فاطمه و حسن و حسین و فرزندان امام حسین تا امام مهدی، گفت این مهر تطهیر رو خدا زده ما که نمیتونیم. گفت اما مولد الامام که گفتم به دلیل اینکه امامت یعنی پیشوایی دینی، دین رو باید از امام دین گرفت، امام کسی است که خدا تعیینش کرده برای امامت، و طبعا باید علم جامع به شریعت داشته باشه. علم جامع تحصیل کردنی نیست، در تحصیل علم محدود میشه گرفت، امام باید علم جامع داشته باشه، علم جامع لدنیه، پیغمبر اکرم علم لدنی داشت، علم لدنی بعد از پیغمبر منتقل شد به علی ابن ابی طالب، انا مدینه تولیم و علی اون بابا، لذا امام بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالبه. و بعد از علی ابن ابی طالب علم لدنی منتقل شد به امام حسن، و بعد منتقل شد به امام حسین و امام زین العابدین تا به حضرت مهدی علیه السلام منتقل شده. این علم لدنیه. گوه البته بنده سنیم و من خلفا رو خلیفه میدونم، خلفا رو خلیفه میدونم. یعنی چی؟ یعنی مردم یک کسی رو انتخاب کردن، گشتن یک کسی انتخاب کردن برای که زمام و امور کار رو به دست بگیره، من مملکت رو بچرخونه. اینا رو انتخاب برایشن، اما دین رو بنا نیست ما از خلیفه بگیریم. این نکته مهمه. بعد یه تعبیری داشت در پایان به عنوان پایان سخن عرض کنم، گفت ما یه اشتباهی که کردیم این بود، ما باید کل معارف دین رو از ائمه اهل البیت دریافت می‌کردیم، ضمن اینکه به خلفا احترام می‌ذاریم و براشون دعا کنیم، اما دین رو باید از اونا می‌گرفتیم. اشتباه کردیم، درب خانه امامت را بستیم و دین را، معارف دین را از کسانی رفتیم یاد گرفتیم که علم لدنی نداشتند. چون نداشتن بعضی حرفا رو درست گفتن، بعضی هم غلط گفتن. و بعد پایان جملهش این بود، گفت اگر میبینید امت اسلامی الان عقب مونده، رازش این است که ما امت اسلامی درب خانه امامت رو بستیم و نمیریم استفاده کنیم، و تا باشد چنین خواهیم بود. تنها راه بازگشت امت اسلامی به اقتدار اینه که به درب خانه ائمه اهل البیت برگردیم و دین رو از دانش لدنی اونها استفاده کنیم. شما ببینید این تسنن، من که این وحدت وقتی بعد درس میکنم یکی از مبانی وحدت مشترکات عمیقه ایناست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از استاد و سرور عزیز و ارجمند دکتر زمانی که واقعا ما یه افتخار هستند برای ما، برای جوانترهایی که در حوزه تقریب دارن کار میکنن و برای مردم عزیز. آقای دکتر خیلی لطف کردید، سپاسگزاریم، دست شما درد نکنه. و مردم عزیز، برنامه همدلی تقدیم شما شد، انشاءالله شاهد این مودت و محبت بیشتر و بیشتر بین اهل سنت و شیعه باشیم. امام صادق علیه السلام دستور دادن که تحابو، یعنی دوست داشته باشید. خب هم از قلب میاد دیگه، انشاءالله قلب ها به هم نزدیکتر و نزدیکتر بشه، شاهد اقتدار جهان اسلام باشیم و این تطرف و این افرادگرایی ها انشاءالله زدوده بشه. ایام بکام، عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
نشكر الله تعالى في صباح ومساء، إذ تمسكنا بحبل واسمه حبل الولاء، فعلى الهادي نصلي أحمد النبي.
والأوصياء خير خلق الله طرا فضهم